قتل در قطار سری و سیر شرق، نویسنده آگاتا کریستی. اقتباس شنیداری مریم صابونی، راوی اکبر منانی و مینا شجاع. صدا بردار میترا شفیعی. تهیه کننده یلدا احتشامی.
تهیه شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. صدا.
صبح یه روز سرد زمستانی، قطار غول‌پیکر شرق تو ایستگاه راه آهن ایستاده بود. ظاهر پرابهت قطار شامل دو واگن مسافربری، یک واگن خواب، یک واگن غذاخوری و آشپزخانه بود. گروهبان فرانسوی کنار پلکان قطار با آقای پوارو صحبت می‌کرد. پوارو صورتش رو از فرط سرما سفت و سخت پوشونده بود. فقط نوک دماغ صورتیش معلوم بود با گوشه‌های تاب داده سیبیلش. گروهبان به ساعتش نگاه کرد. 5:55 بود. گروهبان به پوارو گفت:
تو زمستون کمتر کسی میره سفر. امیدوارم تو برف گیر نکنید.
هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته.
بله، البته امسال هنوز اتفاقی نیفتاده. پس باید امیدوار باشیم. هواشناسی گفته هوای اروپا خیلی سرد میشه.
بله، تو بالکان کلی برف آمده. همون موقع مامور واگن خواب بهشون نزدیک شد.
قطار الان را میفته، سوار شید موسیو.
پرو کلاهشو به رسم ادب برداشت و از پله ها بالا رفت. مامور قطارم رفت. پرو پرسید: انگار خیلی مسافر ندارید، درسته؟
بله آقا، غیر از شما فقط چند نفر دیگه هستن. دوتا انگلیسی، آقای کلنل از هند و یه خانومم از بغداد.
فردای سفر پوارو ساعت 9:30 صبح از خواب بیدار شد. وقتی برای صرف قهوه به غذاخوری رفت، زنی تنها تو غذاخوری نشسته بود. یه تردید، همون خانم انگلیسی بود که مأمور قطار میگفت. زنی به اسم مری دبنهام، قد بلند، لاغر و سبزه. احتمالاً 28 سالی داشت. به نظر آدم خونسردی می اومد. آقای پوارو از فرط بیکاری مشغول تماشای خانم دبنهام شد. پیش خودش فکر میکرد احتمالاً خانم دبنهام زن مستقلیه، با وقار و جذابم که هست. همون لحظه آقای کلنل آربتنات هم وارد واگن غذاخوری شد. مرد قد بلند و چارشونهی بود. احتمالاً 45 سالی داشت. پوارو با خودش فکر کرد: کلونلی از هند. مرد به خانم دبنهام سلام کرد.
صبح بخیر خانم.
صبح بخیر کلونل.
کلونل دستش روی صندلی روبروی خانم دبنهام گذاشته بود.
اجازه هست؟
بفرمایید، بفرمایید.
کلونل نشست و رئیس مآب صدا زد:
پسر!
بعد تخم مرغ و قهوه سفارش داد. چشمش به پوارو هم افتاد، اما بی اعتنا ازش گذشت. خانم دبنهام و آقای آربتنات چند جمله‌ای حرف زدند. بعد خانم دبنهام بلند شد، مؤدبانه تعظیم کرد و رفت توی کوپش. موقع نهار دوباره پشت یه میز نشستم. کلونل در مورد بغداد از خانم دبنهام میپرسید. معلوم شد که خانم دبنهام تو بغداد معلم خصوصی بوده. این حرف زدنم متوجه شدن که دوستای مشترک دارن. کلونل از خانم دبنهام پرسید:
میری انگلستان یا تو استانبول توقف میکنید؟
مستقیم میرم انگلستان.
حیف نیست؟
2 سال پیش که از همین را میومدم 3 روز در استانبول بودم.
عجب، راستش خوشحالم که مستقیم میرید انگلستان، چون منم همین کار را میکنم.
کلونل تعظیم کوتاهی کرد و کمی سرخ شد. خانم دبنهام آروم گفت:
عالیه.
بعد از نهار کلونل خانم دبنهامو تو کوپش همراهی کرد. آقای پوارو هم به کوپه خودش رفت. اما بعد از چند دقیقه وقتی برای هواخوری بیرون اومد، خانم دبنهام و آقای آرباتنات هم بیرون اومده بودند. با هم حرف می زدن که آرباتنات گفت: میری؟ خانم دبنهام حرفشو قطع کرد:
الان بذار همه چی تموم شه بعد.
آقای پوارو بدون جلب توجه برگشت، اما با خودش فکر می کرد چرا خانم دبنهام اینقدر مضطرب بود؟ چرا؟ خب باشه، برای وقتی که همه چی تموم شد. دو و نیم بعد از ظهر قطار ایستاد. مسافرها کنجکاو شده بودند که چه خبر شده. پوارو ماجرا را از مأمور واگن خواب جویا شد. خانم دبنهام چنان سراسیمه اومد بیرون که نزدیک بود با پوارو برخورد کنه.
چی شده؟ چرا وایسادیم؟
چیز مهمی نیست، نگران نباشید. یکی از قطعات قطار باید تعمیر بشه. چهره خانم دبنهام تو هم رفت.
پس یعنی با تأخیر میرسیم؟
ممکنه.
من باید به قطار سری و سر شرق برسم.
ده دقیقه بعد قطار را افتاد و با 5 دقیقه تأخیر به مقصد بعدی رسید. پوارو برای استراحت به هتل رفت، اما خیلی زود تلگرافی رسید. باید فوراً به لندن میرفت. بنابراین از کارمند هتل درخواست کرد براش بلیت قطار تهیه کنه. پوارو خیلی زود دوباره سوار قطار سریع السیر شرق شد. آقای پوارو پشت میز غذاخوری قطار بود که دستی روی شونش گذاشته شد.
چه اتفاقی غیر منتظری؟
پوارو از جا پرید.
آقای بوس؟
آقای بوس پیرمرد کوتاه قد و تنومندی بود. آشناییش با پوارو به سالها پیش برمیگشت. پیرمرد یکی از رؤسای شرکت بین‌المللی واگن‌های خواب بود. آقای بوس گفت:
شما کجا؟ اینجا کجا؟
کار کوچکی تو سوریه داشتم.
برمیگردی خونه؟
بله، امشب باید برگردم.
چه عالی، منم امشب برمیگردم.
فقط 5-6 نفر تو غذاخوری بودن. توجه پوارو به 2 نفر از مسافرها جلب شد. مرد جوانی همراه یه مرد مسن. مرد جوان حدوداً 30 ساله بود، با چهره‌ای دوست داشتنی. مشخص بود که آمریکاییه. پوارو به مرد مسن نگاه کرد. چهره شبیه آدمای متشخص بود، اما چشمای ریز و حیله‌گرش مرموزش می‌کرد. چند ثانیه نگاهش با پوارو تلاقی کرد. پوارو حس کرد نوعی نگرانی و سوء نیت توی نگاه مرد خوابیده. پوارو از آقای بوس پرسید:
نظرت درباره دوتا مردی که روبرومون نشستن چیه؟
آمریکایین.
قطعاً. منظورم اینه، به نظرت چه جور آدمایین؟
پسر خوبه، ولی راستش از پیر مرد خوشم نیومد. شما چی؟
از کنارم که رد شد حس کردم جانور خطرناکیه.
اما ظاهرش مرد محترمیه.
دقیقاً. ظاهرش خیلی محترمه، اما باطنش میدونید انگار شیطان تو وجودش زندگی میکنه.
آقای بوس تعجب کرد.
آقای پوارو چه ذهن جالبی دارین ها.
کارمند هتل وارد غذاخوری شد و کنار میز پوارو ایستاد.
خیلی عجیب آقای پوارو، حتی یه دونه کوپه درجه یک هم خالی نبود.
آقای بوس با تعجب گفت:
وسط زبسو؟ لابد روزنامه نگارا با سیاست مدارا سوار شدن. آره؟
نمیدونم آقا، اما جا نیست.
آقای بوس به پوارو گفت:
نگران نباشید، حل میشه. همیشه یه کوپه درجه یک خالی هست. کوپه 16؟
مأمور واگن خواب به آقای بوس خوش آمد گفت. بعدم کوپه‌شو نشونش داد. آقای بوس دستور داد که فوراً کوپه شماره 16 رو برای آقای پوارو آماده کنن. اما در کمال تعجب کوپه شماره 16 هم پر بود. حتی کوپه‌های درجه 2 هم پر شده بودن. آقای بوس از مأمور قطار پرسید:
همه مسافرها اومدن؟
مأمور قطار لیستشو نگاه کرد.
فقط آقای هریس هنوز نیومدن. خیلی خوب، چمدونای آقای پوارو رو بذار تو کوپه ایشون. اگه اومد میگیم خیلی دیر کرده.
پوارو وارد کوپه شد. مرد جوانی که تو غذاخوری دیده بود داخل کوپه نشسته بود. مرد جوان با دیدن پوارو اخماش تو هم رفت.
فکر کنم اشتباه آمدین. شما آقای هریس هستید؟
نه، من مک‌کوئینم. من مأمور قطار با لحن شرمنده‌ای به مک‌کوئین گفت: بقیه کوپه ها پر آقا، چاره ای نیست.
روز بعد پوارو و آقای بوس با هم صبحونه خوردن. آقای بوس گفت:
حیف که نویسنده نیستم، وگرنه حتما صحنه بی نظیر داخل غذاخوری رو توصیف می کردم. از هر ملیت و طبقه دوروبر ما نشستن، همه سه روز با هم غذا می خورن، زیر یه سقف می خوابن، بعد از هم جدا می شن و احتمالا دیگه هیچ وقت هم همدیگه رو نمی بینن.
و حالا فکر کنید که یک اتفاقی هم بیفته.
او نه، این چرفی آقای پوارو.
میدونم که تلخه، ولی یه لحظه تصور کنید اتفاقی بیفته، بعد همه ی آدم های قطار به هم ربط پیدا کنن، با مرگ به هم ربط پیدا کنن. آقای بوس در سکوت پوارو رو نگاه کرد، بعد به تک تک مسافرها. 12 نفر با ملیت ها و طبقه های متفاوت تو غذاخوری نشسته بودن. 2 مرد پشت میزی روبروی هم نشسته بودن. 1 مرد ایتالیایی درشت با 1 مرد انگلیسی لاغر و مرتب. سر و وضع مرد انگلیسی بیشتر شبیه پیش خدمت ها بود. پشت میز کوچیکی پیرزن زشت و چروکیده ای نشسته بود. زشتیش با بقیه خیلی فرق داشت. به جای اینکه منفورش کنه، جذابش میکرد. پیرزن شق و رق نشسته بود. برق زیورآلات و لباساش چشمو میزد. رفتارش درست مثل اربابا بود. با پیشخدمت غذاخوری مستبدانه و رئیس مآب حرف میزد. چشمش که به پوارو افتاد، خیلی زود نگاهشو گرفت. آقای بوس آروم گفت:
پرنسس دراگومیروف اهل روسیه است، خیلی ثروتمنده.
پوارو سر تکون داد. آقای بوس گفت:
آدم خاصیه، زشته، ولی خیلی ابهت داره. قبول داری پوارو؟
پوارو با سر موافقت کرد. مری دبنهام و 2 زن دیگه پشت میز بزرگی نشسته بودن. زنی قد بلند و میان سال با چهره مهربون و زیبا، اما به شدت پر حرف. یه لحظه ساکت نمی شد. مدام از دخترش می گفت. کلونل آرباتنوت تنها پشت میز کوچکی نشسته بود. با تمام وجود به مری دبنهام خیره شده بود. پوارو با خودش فکر کرد چرا کنار هم ننشستن؟ حتما درخواست خانم دبنهام بوده. معلمای خصوصی معمولا خیلی محتاطن. انتهای واگن غذاخوری زن میانسالی با لباس مشکی نشسته بود. احتمالاً خدمتکار یا ندیمه آلمانی بود. کنار زن زوج جوانی با هم حرف می زدن. مرد درشت‌اندام و خوش چهره بود و زن شیک پوش و زیبا. پوارو پرسید:
زن و شوهرن؟ نه.
آقای بوس تایید کرد:
اهل مجارستانن، زوج خوبین.
2 نفر دیگه هم تو غذاخوری بودن. همکوبه‌ای پوارو، مک‌کوئین و کارفرماش آقای راچت، همون مردی که به نظر پوارو چهره‌ای وحشی و شیطانی داشت. آقای بوس به کوپش برگشت. مری دبنهام هم از پشت میزش بلند شد و رفت سمت کوپش. آقای آرباتنوت دنبالش رفت. بقیه مسافران یکی یکی رفتند. فقط پوارو و آقای راچت موندن. راچت بلند شد، به سمت پوارو اومد و روبروش نشست. آتش دارید؟
پوارو
تعظیم مختصری کرد و یه بسته کبریت به راچت داد. راچت سیگارشو روشن کرد.
فکر کنم شما آقای پوارو این درست میگم؟
بله درسته، بله درست به عرضتون رسوندن.
درخواستی دارم.
ابروهای پوارو بالا رفت. اگر در مورد کاره باید عرض کنم دیگه پرونده قبول نمی کنم.
میفهمم میفهمم، اما پول زیادی بهتون میدم، خیلی زیاد.
کارتون چیه؟
من مرد ثروتمندیم آقای پوارو، خیلی ثروتمند. آدم تو همچین موقعیتی دشمن زیاد داره، منم دارم.
خب؟
تهدیدم کردن آقای پوارو، تهدید به مرگ. البته من از پس خودم برمیام.
راچت کلت کوچیکی از جیبش در آورد.
باید بدونم کسی غافلگیرم کنه، ولی دلم میخواد یکی مراقبم باشه.
پوارو به راچت خیره شد. متاسفم، کاری از دست من بر نمیاد. راچت زیر چشمی به پوارو نگاه کرد.
هر کی قیمتی داره، قیمت شما چنده آقای پوارو؟
شما متوجه نیستید، من به اندازه کافی پول دارم، دغدغه مالی هم ندارم. برای همین فقط پرونده هایی رو قبول میکنم که به نظرم جالب باشن.
20,000 دلار. وسوسه‌تون نمیکنه؟
خیر مسیو،
اگه منتظر این قیمت رو ببرم بالا متاسفم، برام نمی صرفه.
برای منم همینطور.
نمی فهمم مشکلتون با پیشنهاد من چیه؟
خیلی معذرت میخوام، اما از قیافتون خوشم نمیاد. وقتی پوارو به واگن خواب برگشت متوجه شد چمدوناش تو کوپه نیست. مأمور قطار گفت وسایلش به کوپه آقای بوس برده شده. واگن جدیدی به قطار وصل شده بود. آقای بوس هم به یکی از کوپه‌های جدید نقل مکان کرده بود. پوارو از لطف آقای بوس تشکر کرد. اصرار داشت به کوپه خودش برگرده، اما آقای بوس قبول نکرد.
منجام خوبه، خیال راحت. کل واگن در بس در اختیار من و یه دکتر یونانیه. فقط خدا کنه که تو برف گیر نکنیم.
پوارو و آقای بوس تا موقع خواب با هم گپ زدن. آخر شب وقتی پوارو به سمت کوپش می رفت، کلونل آرباتنات و مک‌کوئین تو راه رو با هم حرف می زدن. مک‌کوئین از دیدن پوارو جا خورد.
فکر کردم پیاده شدین.
نه، کوپمو عوض کردم. خانم هابرد پیرزن آمریکایی با خانم میانسال سوئدی حرف میزد. معلوم بود کلافش کرده. زن سوئدی سردرد داشت، برای همین با خانم هابرد خداحافظی کرد. خانم هابرد به سمت پوارو برگشت.
تفلک سوئدی خیلی خانم خوبیه، انگلیسی بلد نیست. میدونین خیلی دوست داره از دخترم براش بگم.
تمام کسانی که تو قطار انگلیسی بلد بودن راجع به دختر خانم آبرد همه چی می دونستن. همون موقع در کناریشون باز شد و خدمتکار اومد بیرون. پوارو تو کوپه رو نگاه کرد. آقای راچت رو دید. قیافه راچت به هم ریخت و روشو برگردوند. خانم آبرد پوارو رو کشید کنار.
خیلی از مرده میترسم. دخترم همیشه میگه حس ششم مامان حرف نداره. وقتی حس کنه یه چیزی هست، حتما از جناب پوارو. الان حس میکنم ریگی به کفش مرد است. خوشم نمیاد که تو کوپه بغلیمه. دیشب ساکم و گذاشتم پشت در. میدونین اگه بفهمم قاتله تعجب نمیکنم. نمیدونم ولی احس میکنم قراره اتفاق بعدی بیفته جناب پوارو.
آرباتنات و مک‌کوئین به سمت کوپه های خودشون میرفتن و حرف میزدن. مک‌کوئین گفت
بیاین کوپه من حرف بزنیم.
خانم هابرد به پوارو شب بخیر گفت. پوارو هم رفت تو کوپش و خوابید. چند ساعت بعد با صدای فریاد یا ناله بلندی از خواب پرید. صدا نزدیک بود. همون موقع صدای زنگ اومد. پوارو نشست و چراغ روشن کرد. قطار ایستاده بود. یادش افتاد راچت تو کوپه کناریشه. از رخت خواب بیرون اومد و لای در رو باز کرد. مأمور واگن خواب خودشو به کوپه راچت رسوند و در زد. کسی جواب نداد. مأمور دوباره در زد. دوباره صدای زنگ اومد و چراغ بالای یکی دیگه از کوپه ها روشن شد. مأمور به سمت کوپه رفت. همزمان یه نفر از کوپه بغلی به فرانسوی گفت چیزی نیست، اشتباه شده. پوارو به رخت خوابش برگشت. ساعت رو نگاه کرد. 1:23 بود. ساعت 1:15 شد اما پوارو خوابش نمی برد. سر و صداهایی از کوپه راچت می شنید و پوارو به سقف خیره شده بود و نمی دونست قطار برای چی ایستاده. اگه ایستگاه بود، ایستگاه خیلی ساکتی بود. بلند شد زنگ کوپه را بزنه. می خواست از مأمور قطار آب بگیره. اما متوجه شد یکی پشت هم زنگ می زنه. خانم هابرد بود. به مأمور قطار مهلت نمی داد حرف بزنه. معلوم نبود مشکل چیه، اما ظاهراً قضیه ختم به خیر شد. مأمور قطار دم کوپه پوارو اومد. معلوم بود حسابی از دست خانم هابرد کلاف است.
اصرار داره که یه مرد تو کوپه شه. بهش میگم امکان نداره، اما پاشو گرده توی کف که از خواب پریده و دیده یه مرد تو کوپه شه. بهش میگم آخه چطوری ممکنه از کوپت رفته باشه و چفت پشت درو انداخته باشه؟ به خرجش نمیره آقا، انگار ما بیکاریم، اونم با همچین برفی.
گفتید برف؟
بله، مگه متوجه نشدین ما تو برف گیر کردیم.
پوارو دلخور شد. یه لیوان آب خورد و خوابید. دوباره با صدای از خواب پرید. انگار چیز سنگینی به در خورد. بیرون کوپه رو نگاه کرد. همه چی آروم بود. زنی با کیمونوی قرمز از تو راه رو دور میشد. مأمور قطارم روی صندلیش نشسته بود و مشغول حساب کتاباش بود. پوارو دوباره خوابید و تا 9:30 بیدار نشد. برف دور تا دور قطار رو پوشونده بود. ساعت 9:45 آماده شد و رفت غذاخوری. همه ناراحت بودن. خانم هابرد از همه بیشتر بلند بلند حرف میزد و گریه میکرد. نگران دخترش بود که از وضعش بیخبره. خانم سوئدی هم میگفت خواهرش منتظرشه. مرد ایتالیایی تو میلان کار فوری داشت. اما پرنسس دراگو میروف زوج مجارستانی، ندیمه آلمانی، آقای راچت و مکوئین تو غذاخوری نبودن. توجه پورو به خونسردی و بیخیالی مری دبنهام جلب شد. همه صبحونه خوردن، اما خیلی ها تو غذاخوری موندن، از جمله پوارو. تو همچی شرایطی دور هم بودن باعث می شد زمان زودتر بگذره. یکی از مامورای واگن خواب سراسیمه تو غذاخوری اومد و کنار پوارو ایستاد.
ببخشید آقای بوس سلام رسوندن، گفتن اگه ممکنه زود بیان پیششون.
از چهره آقای بوس پیدا بود اتفاق بدی افتاده.
چی شده مسیو بوس؟
به کمکت نیاز داری. یکی از مسافرها کشته شده با چاقو.
کی؟
آقای راچت.
رنگ مأمور واگن خواب مثل گچ سفید شده بود. آقای بوس گفت
دکتر میگه مقتول حدود 1:30 مرده.
دکتر گفت
نمیشه زمان دقیق داد، ولی مسلمن بین 1:30 و 2 بوده.
پوارو گفت آخرین بار چه موقع زنده دیده شده؟ آقای بوس گفت
1:20 با مأمور قطار حرف زده.
منم صداشونو شنیدم. آخرین چیزیه که ازشون میدونیم، درسته؟
بله.
دکتر گفت
پنجره کوپه آقای راچت باز بود، فکر کنم قاتل از پنجره فرار کرده. بری به نظر من پنجره واسه رد گم کردنه، چون اگه کسی از پنجره رفته بود رد پاش رو برق میمون، اما الان رد پایی نیست.
پوارو پرسید کی متوجه قطع شد و کی؟ آقای بوس به میشل مأمور واگن خواب قطار اشاره کرد. میشل هنوز رنگ پریده و وحشت زده بود.
خدمتکار آقای راچت امروز صبح چند بار در زده، ولی آقای راچت جواب ندادن. نیم ساعت پیش مسئول واگن غذاخوری میخواست بدون آقای راچت صبحونه میخورن یا نه. ساعت 11 بود، در رو من براش باز کردم، اما زنجیر پشت در رو انداخته بودم. داخل واگن خیلی سرد بود، پنجرم باز بود. گفتم که لابد آقا تشنج کردن. سرآشپز رو بردم، زنجیر رو پاره کردیم و رفتیم تو. وای آقا وحشتناک بود.
پوارو تو فکرم در از داخل قفل و زنجیر شده، یعنی خودکشی نبوده؟ دکتر یونانی نیشخند زد.
با 10-12 ضربه چاقو؟ نه، امکان نداره.
بله متوجهم، اما بیرحمانه است. سرآشپز قطار گفت
احتمالاً قاتل زن بوده که اینجوری ناشیانه چاقو زده.
دکتر گفت
اگه زن بوده زن قوی بوده. نمیخوام تخصصیش کنم آقا، ولی یکی دوتا از ضربه ها چنان محکم بوده که بافت عضله رو پاره کرده. بعضی از ضربه هم آسیبی وارد نکرده. انگار یه نفر چشمشو بسته و هی ضربه زده.
سرآشپز گفت
زنها اینجوری هن، وقتی عصبانی هن خیلی قوی میشن.
پوارو گفت یه نکته دیگه، آقای راچت دیروز با من حرف زد، گفت دشمن داره و زندگیش تو خطره.
آقای بوس گفت
پس به قول امریکایی ها نفله شده، با این حساب قاتل مرده، احتمالاً گنگستر حرفه‌ایه.
پوارو گفت یه گنگستر حرفه‌ایه خیلی ناشی. بنابرای درخواست آقای بوس قرار شد پوارو پرونده قتل راچتو به عهده بگیره. پوارو نقشه واگن، گذرنامه مسافرا و بلیتشون رو خواست. میشل برای آماده کردن مدارک رفت.
پوارو پرسید مسافرای دیگه کیا هستن؟
آقای بوس گفت تو واگن ما که فقط من و دکتریم.
پس انگار باید تو واگن استانبول کله دنبال قاتل بگردیم.
دکتر با سر تایید کرد.
دقیقاً ما نصف شب تو برد گیر کردیم، بعدش دیگه کسی از قطار بیرون نرد.
آقای بوس به روبرو خیره شد.
پس قاتل با ماست، الان تو قطاره.
بازجویی تو واگن غذاخوری انجام شد. مک‌کوئین وارد غذاخوری شد.
چه خبر؟ اتفاقی افتاده؟
یکی یکی به آدمای تو سالن نگاه کرد. پوارو گفت دقیقاً اتفاقی افتاده. کارفرماتون آقای راچت مرده. لبای مک‌کوئین از تعجب جمع شد. مکس کرد بعد گفت
بس بالاخره گیرش آوردن.
منظورتون چیه؟ فکر میکنید کشته شده؟
ای نشده.
مک‌کوئین تعجب کرد.
یعنی تو خواب مرده؟
نه آقای مک‌کوئین، حدس شما درست بود. کشته شده با چاقو.
اما برام جالبه بدونم شما چطور انقدر مطمئن بودید قتل بوده نه مرگ.
میشه بپرسم شما کی هستی؟
ایشون نماینده شرکت بین المللی واگن‌های خوابه. بندم پوارو هستم، هرکول پوارو، کاراگاه پرونده.
مک‌کوئین ساکت شد.
پوارو گفت خب لطفاً هرچی از مقتول میدونید بگید. باهاش نسبتی داشتید؟
نه، منشیش بودم.
چند وقته؟
حدود یه سال.
خب توضیح بدید.
ما زیاد میرفتیم سفر. آقای رچت دوستاش همه جا رو ببینه، اما زبون نمیدونست. دست و پاش بسته بود. من بیشتر مترجم بودم تا منشی و مستخدم. خب البته بعدم نمیذاشت.
کارفرماتون چه جور آدمی بود؟
مک‌کوئین شونه بالا انداخت.
تازیش سخته.
آمریکایی بود؟
بله.
دیگه چی ازش میدونید؟
واقعا هیچی. آقای راچت هیچ وقت خودش و زندگیش اینا حرف نمیزد.
بالاخره خودتون باید یه نظری داشته باشید.
آره، احساس میکنم از چیزی فرار میشد. واسه همینم از آمریکا رفت. بعید میدونم اسم واقعیشم راچت بوده باشه.
چرا فکر میکنید از چیزی فرار میکرد؟
چون نامه براش می اومد، مدام تهدیدش می کردن.
شما نامه ها رو می دیدید؟
بله، کلن مکاتباتشون به عهده من بود. نامه اول دو هفته پیش اومد.
نامه رو دارید؟
یکیشو پاره کردن، اما یکی دوتا شاید باشه. بیارم براتون.
ممنون میشم.
مک‌کوئین نامه رو آورد. تو نامه نوشته بود فکر کردی نارو زدی قصر در میری ها؟ کور خوندی، گیرت میاری مرتی که. تو نامه دومم نوشته بود میخوایم ببریمت گردش راچت، پاشو آماده شو.
پوارو گفت نامه ها رو یه نفر ننوشته، دو یا چند نفر نوشتن، هر کدوم یه حرف از یک کلمه رو نوشته.
در ضمن نامه ها کپی هن، واسه همین تشخیص دست خطش سخته.
شما کارفرماتون رو دوست داشتید؟
مک‌کوئین مکس کرد.
نه.
چرا؟
خب به نظرم آدم مزخرفی بود. البته بیرحم و خطرناکم بود، ولی دلیلی برای اثباتش ندارم.
ممنونم. لطفاً فعلا کسی چیزی نفهمه.
مستر من باید بدونه، خدمتکارشه.
احتمالاً تا حالا فهمیده. اگه فهمیده بهش بگید به کسی چیزی نگید.
مکوین رفت و پوارو گفت به نظرم آدم معقولیه. بعیده که از کوره در بره و 10-12 تا ضربه به کسی بزنه. با خصوصیات روانی سازگار نیست.
پوارو همراه دکتر به کوپه راچت رفت. راچت به پشت خوابیده بود. چهره پوارو با دیدن جسد به هم ریخت.
چند تا زخم رو تنشه؟
من میگم 10-12 تا. یکی دو تا از ضربه ها در حد خراشه. 2-3 تا ضربم کشنده بوده.
نکته مبهمی هست؟
بله. 2 تا زخم رو ببینیم. عمیقن. احتمالاً رگای خونی رو قطع کردن، اما خونی ازشون بیرون نیومده.
خب یعنی
قبل از ضربه ها مرده. ولی هرچی فکر میکنم جور در نمیاد.
مگه اینکه قاتل فکر کرده باشه کارش درست انجام نداده، برگشته با چاقو بهش ضربه زده.
زخم زیر بازوی راست نزدیک شونه. شما میتونین همچین ضربه‌ای بزنین؟
پوارو دستشو بلند کرد. عجب، با دست راست تقریبا غیر ممکنه.
دقیقا، ضربه با دست چپ زده شده.
یعنی قاتل چپ دسته، نه؟ ماجرا خیلی پیچیده تره.
درسته، بعضی از ضربه ها به وضوح با دست راست زده شدن.
عجب، باز رسیدیم به 2 نفر. چراغ روشن بود؟
معلومه که نه، مأمور قطار هر روز ساعت 10 چراغ رو خاموش میکنه.
پوارو کلیدای برق رو وارسی کرد.
چراغ بالا خاموش شده بود و چراغ بالای تخت قطع بود.
ما با فرضیه قاتل دوم مواجهیم. قاتل اول قربانی رو با چاقو زده، چراغ خاموش کرده و از کوپه رفته بیرون. قاتل دوم تو تاریکی اومده تو، متوجه ضربه ها نشده و حداقل 2 ضربه به جسد زده.
عالیه.
واقعا؟ به نظر من که احمقانه است.
چه توجیه دیگه ای هست؟
سوال منم همینه. چیز دیگه ای هم هست که ثابت کنه 2 نفر تو جنایت دست داشتن؟
بله، به نظر من هست. نیرویی که ضربه ها رو وارد کرده با هم فرق داره. 2 تا زخم عمیق تو ماهیچه نفوذ کرده. این زور زیادی میخواسته.
یعنی کار یک مرده؟ امکان نداره کار یک زن باشه، درسته؟
یه زن جوان سالم و قوی هم قادر همچین ضربه بزنه، مخصوصا اگه خیلی احساساتی شده باشه. ولی به نظر من خیلی بعیده.
عجب، مرد، زن، چپ دست، راست دست.
پوارو عصبی شده بود.
مقتول چی؟ کاری نکرده؟ دفاعی؟ تقلایی؟ فریادی؟ هیچی؟
دستشو زیر بالش مقتول برد و کلتشو در آورد.
پاره.
همه کوپه رو به دقت نگاه کردن. لباس راچت از چوب لباسی آویزون بود. روی میز یه لیوان خالی، بطری آب، فلاسک چای، چند تیکه کاغذ سوخته و 2 تا چوب کبریت سوخته بود. دکتر لیوان خالی رو برداشت و توشو بو کرد.
اینم دلیل بی تحرکیش.
داروی چیزی توشه؟
بله.
پوارو سر تکون داد.
چوب کبریت های سوخته رو برداشت و به دقت وارسی کرد.
چوب کبریت ها از 2 نوع مختلفه. یکیشون تختره. پوارو جیبای راچتو گشت. قوطی کبریتشو بیرون آورد و با دقت مقایسه کرد. کبریت گرد مال آقای راچته، اما اون یکی نه. بعد خم شد و از روی زمین دستمال چارگوشی از جنس ابریشم و برداشت. گوشه ی دستمال حرف اچ دوخته شده بود. دکتر گفت
دستمال یه زن. حق با سراشپز بود. پای زنی هم وسطه.
و خوشبختانه مثل تمام فیلم ها دستمالش رو جا گذاشته. برای اینکه کارمون رو راحت تر کنه حرف اچم گوشش دوخته. پیپ تمیز کنی هم کف کوپه افتاده بود. پوارو ورش داشت. دکتر گفت
مال آقای رچته؟
تو جیباش نه پیپ هست نه توتون.
پس سرنخه؟
پوارو پوزخند زد. حتما لابدینم از دستش افتاده. یه سرنخ مردانه یه سرنخ زنانه. دکتر جیبای مقتولو گشت. از جیب بغل جلیقه ساعت طلایی در آورد که ناکار شده بود. ساعت زمان 1:15 رو نشون میداد.
میبینیم ساعت وقوع جنایت.
ممکنه، بعید نیست.
پوارو تکه‌های کاغذ سوخته رو وارسی کرد و از مأمور قطار خواست براش دو تا توری فلزی و یه چراغ نفتی بیاره. میخواست حروف روی کاغذ سوخته رو قابل دیدن کنه. کاغذ رو با احتیاط بین دو تا توری گذاشت و بالای چراغ نفتی نگرداشت. کلمات آروم آروم شکل میگرفتن. روی کاغذ کوچیک نوشته شده بود دیزی آرمسترانگ، یادته؟
پوارو گفت وای خدای من.
دکتر گفت چیزی دستگیرتون شد؟
بله، فهمیدم اسم واقعی مقتول چیه و چرا از آمریکا فرار کرده.
پوارو و دکتر با آقای بوس ملحق شدن.
آقای بوس پرسید به کجا رسیدین؟
پوارو گفت یادت بچه آرمسترانگ رو دزدیدن؟ مقتولمون کسیه که دیزی کوچولو رو کشت. کستی؟
عجب، ماجرای وحشتناکی بود اما جزئیاتش یادم نیست.
کلنل آرمسترانگ و دختر لیندا آردن هنرپیشه معروف دختر کوچولویی داشتن. وقتی که 3 سالش بود دزدیده شد و مبلغ هنگفتی برای آزادیش خواستن. بعد اینکه پولو دادن جسد بچه رو پیدا کردن، اونم وقتی که حداقل 2 هفته از مرگش میگذشت. خانم آرمسترانگ باردار بود. با شوکی که بهش وارد شد بچه توی شکمش از بین رفت و خودش هم مرد. شوهرش هم به خاطر فشار عصبی خودشو کشت.
ای وای چه فاجعه ای. یادمه یه نفر دیگه هم از بین رفت، نه؟
بله، دایه بچه. پلیس مطمئن بود دایه توی جنایت دست داره. هیچکس حرفای دایه رو باور نکرد. آخر دختر خودشو از پنجره پرت کرد و مرد. بعدنم ثابت شد نقشی تو جنایت نداشته.
وای وحشتناکه.
6 ماه پیش کاستی دستگیر شد. خودش سر دسته باند بود. روش ترسناکی داشتن. وقتی احساس خطر می‌کردن گروگانو می‌کشتن و جسدشو جای قایم می‌کردن که پلیس ردشونو نگیره. بعدم تا زمانی که جنایت کشفه از خانواده گروگان پول می‌گرفتن. خلاصه کستی دستگیر شد اما به خاطر پول و نفوذ زیاد تبرئه شد. بعدم اسمشو عوض کرد و از آمریکا رفت. حالا باید بفهمیم رقبای کستی کشتنش یا انتقام شخصی بوده. کسی از خانواده آرمسترانگ زنده است؟ دکتر گفت
فکر کنم یه جایی در مورد خواهر خانم آرمسترانگ خونده بودم.
دکتر و پوارو قضیه ساعت از کار افتاده راچت رو به آقای بوس گفتن. آقای بوس خوشحال شد.
پس ساعت دقیق جنایت رو داریم، نه؟
پوارو گفت کارمون رو راحت تر میکنه. اما لحن نامطمئن پوارو باعث تعجب دکتر و آقای بوس شد. آقای بوس گفت
مگه خودتون نگفتین صدای رچتو شنیدید؟ گفتین 20 دقیقه به 1 با مأمور قطار حرف زده. خب حداقل میشه گفت ساعت 20 دقیقه به 1 هنوز زنده بوده.
یا دقیق تر 23 دقیقه به 1.
پس راچل ساعت 12:37 زنده بوده.
پوارو چیزی نگفت. پیش خدمت در کوپه رو زد و خبر داد که واگن غذاخوری برای بازجویی آماده است.